درس های اصول عقاید، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. از خدا می خواهیم که عنایتی بکنه انشاءالله، توجهات خاص حضرت بقیت الله هم شامل حال بشه. هدفی که این جلسه تشکیل شده که خواهم گفت چیه، بتونیم انشاءالله همگی به این هدف نائل بشیم و موانعی که سر راه این هدف قرار میگیره با دست با کفایت حضرت ولی عصر انشاءالله برطرف بشه و موفقتر و بهتر و جدیتر در راستای نیل به اون هدف انشاءالله موفق بشیم. هدف چیه؟ من خواهشم از شما اینه، به این نیت از این روز اولی که داریم با هم شروع میکنیم، از خدا بخواید، از امام زمان کمک بطلبید. من قاطعانه این حرف رو میزنم، اگر خواستید استدلال کنم استدلال میکنم، ولی فکر نمیکنم شما نیاز به استدلال داشته باشید، چون براتون قابل قبوله. امروز امام زمان علیه السلام دوست دارن بچه شیعه قوی باشن، محکم باشن و بتونن از حقیقت مکتب تشیع مستدل، منطقی، قوی دفاع کنن. این شبهاتی هم که مطرح میکنن مثل آب خوردن میتونیم حل کنیم بذاریم کنار. الحمدلله پایه مکتب ما انقدر قویه. پس هدف اینه دیگه، من بیشتر وقت نگیرم. حالا اجازه بدید وارد اصل بحث بشیم با هم، چون وقت کمه، خیلی کار داریم. ما باید لااقل یک دوره از توحید تا معاد رو با هم بحث کنیم انشاءالله. این حداقلشه. ما یک دوره باید از توحید تا معاد رو تند و سریع و قوی انشاءالله بحث کنیم بریم جلو. بعد یه دوره فشرده نحوه استنباط از حدیث، یا مثلا نحوه استنباط از آیات قرآن کریم چیکار باید بکنیم، نحوه مراجعه به تاریخ و حل بعضی معضلات تاریخی. اینا یه فوتوفن نداره که انشاءالله اینا رو باید با هم کار کنیم. پس اجازه بدید دیگه وقت من با این مقدمات نگیرم. ما میایم میگیم که کل اطلاعاتی که تو اسلام، دانشی که تو اسلام، معارفی که تو اسلام، حالا هر یک از این تعابیر بگید درست، آگاهی ها، علوم، دانش، معارف اسلامی، در یه دستبندی کلی دوتا میشه: دانش ابزاری. یعنی چی؟ یه سلسله دانش هست در علوم اسلامی، اینا ابزاره برای اینکه ما بتونیم اسلام رو بشناسیم. یه مثال من میزنم، الان شما دانشکده پزشکی مثلا دارید پزشکی میخونید، اما زبان انگلیسی رو با شما خوب کار میکنه، دانش اصلی شماست؟ بله؟ نه، ولی دانش ابزاریه، شما احتیاج دارید، چون شما الان کتب پزشکی مثلا کتب علمی به زبان انگلیسیه. شما انگلیسی رو دقیق بلد نباشید نمیتونید توی این رشته موفق بشید. پس یادگیری انگلیسی برای شما میشه دانش ابزاری، اما یادگیری دانش پزشکی براتون میشه دانش اصلی. حالا دانشجویی که رشتهش زبانه، داره زبان انگلیسی میخونه، زبان انگلیسی براش میشه دانش اصلی. ما یه دانشی رو، یه علمی رو در دنیای اسلام داریم که دانش ابزاریه، زیادم هست. حالا من اسم میبرم دیگه نمینویسم وقت بگیره، مثلا یکیش عربیه. کسی میتونه اسلام رو دقیق بشناسه به عنوان متخصص، ما عربی رو بدونه. چرا؟ قرآن به عربیه، روایات به عربیه. حالا کسی بگه که خب من از ترجمه قرآن قرآن رو میشناسم، از ترجمه روایات مکتبه، به دو دلیل کافی نیست. یکی ریزکاری هایی که تو زبان عربیه کسی دقیق بلد نباشه توی ترجمه نمیتونه بگیره. دوم، مگه همه روایات ترجمه شده و باید تو بحث روایات آدم یه تسلطی داشته باشه؟ تازه عربی هم در چه حد؟ صرف و بدونه، نحو و بدونه، معانی و بیان و بدونه، اشتقاق و بدونه، لغت و بدونه، که خود این رو اگر کسی بخواد دقیق به صورت تخصصی عرض میکنم کار بکنه، شاید 4-5 سال مثلا کار داره که تو حوزه این کار رو میکنه. خب پس یکی از این دانش ابزاری برای فهم اسلام میشه عربی. دو، منطق. کسی منطق نخونده باشه مثلا اصول فقه نمیتونه بخونه. حالا قبل از فلسفه اصول فقه بگم، چون من اینجا منطق یه لحظه تو پرانتز بذارید بیام. اصول فقه و فقه، اصول فقه چیه؟ ضابطه ای که فقیه بر اساس اون ضابطه از این آیات و روایات استنباط میکنه، اینه میگن علم اصول. مثلا الان در قم یکی از درس های اصول که خیلی معروفه مثلا درس اصول آقای وحید خراسانیه، و اینا هم درس اصول رو از مرحوم آقای خویی گرفتن. آقای خویی مثلا یه اصولی معروف بود، درس های اصولیشون استاد آقای خویی مرحوم میرزای نائینی، مرحوم آیت الله کمپانی، استاد اونها مثلا میرسه به مرحوم آخوند خراسانی، اینا اصولی قوی محکمی بودن. خب کسی منطق نخونده باشه که اصلا اصول نمیتونه بفهمه که ضابطه چیه. پس منطق احتیاج داره، اصول فقه رو احتیاج داره، فقه رو احتیاج داره، تفسیر رو احتیاج داره، حدیث رو احتیاج داره. حدیث هم دوتا علم داره، علم رجال و درایه. علم رجال علمی است که سند حدیث رو به ما میشناسونه. از کجا معلومه که این حدیث سند داره؟ یکی از دردهای عصر ما اینه که هر کسی به هر روایتی رسید نقل میکنه، روایت سند نداره. این روایت اصلا نمیشه بهش استناد کرد، روایت باطله، ولی خب چون سند شناس نیست عنوان روایت نقل میکنه روشم وای میسه. لذا این یه علمه، علم ابزاریه که باید علم رجال داشته باشن بتونن تشخیص بدن این روایت سند داره یا نداره. بعد علم درایه. علم درایه مثل علم اصوله، در علم اصول برای قرآنه، در علم درایه برای روایاته. اگر روایاتی با هم معارض بود چه کار کنیم؟ اگر روایاتی یه توضیحات خاصی داشت اینا رو چجوری کنار هم قرار؟ این میشه علم درایه. فلسفه، کلام، تاریخ، همه اینا که مفصله، اینا میشن علم ابزاری. کسی که میخواد به صورت تخصصی اسلام شناس بشه روی اینا باید کار کنه. لذا معمولا تو حوزه های علمیه همه اینا رو تدریس میکنن. عربی تدریس میکنن، دانش اصلی نیست ولی دانش ابزاریه. منطق رو تدریس میکنن، اصول فقه رو تدریس میکنن، فقه رو تدریس میکنن و و و. ما الان در این جلسه به دانش ابزاری کاری نداریم، گرچه اگر دوستان وقت داشته باشن، شرایطشون اجازه بده، بتونن یه مقداری وقت بگذارن تو بعضی از این دانش‌های ابزاری کار بکنن، خب خیلی عالیه. اما فعلا ما کاری به اینا نداریم. میایم دومی، دانش اصلی. دانش اصلی که در دنیای اسلام مطرحه چیه؟ سه تا بیشتر نیست، خیلی کمه، ولی خب همه اون دانش ابزاری برای این سه تا دانش اصلی کاربرد داره. یکی دانشی است که مربوط به عقائده، که حالا توضیح میدم چی. یکی دانشی است که مربوط به احکامه، یکی هم دانشی است که مربوط به اخلاقه. یعنی تمام معارف دینی ما به عنوان معارف اصلی، معرفت ها، شناخت ها، اطلاعات، علم، دانش اصلی، یکی از این ستاست. شما تمام آیات قرآن رو زیر و رو کنید، تمام روایاتی که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده به هر شکلی که بیان فرمودن، یا پیرامون مسائل اعتقادی است، یا پیرامون مسائل احکامی است، یا پیرامون مسائل اخلاقی، غیر از این هیچی نیست. تاریخه، ولی اون تاریخ یا داره یه مسئله اخلاقی رو میگه، یا داره یه مسئله احکامی رو میگه، یا داره یه مسئله اعتقادی رو مطرح میکنه. خب پس معارف اصلی ما این ستاست. در این ستا عقاید رو از قدیم الایام شاید هممون هم آشنا باشیم، گفتن به عنوان چی؟ اصول دین. احکام رو گفتن فروع دین. اخلاق رو گفتن نتیجه و ثمره دین، نتیجه و ثمره دین. خب اصول جمع اصله، اصل پایه، بن، اساس، ریشه. شما الان این ساختمونی که در نظر بگیرید سقف داره، پنجره و در داره، ولی پایش به قول شماها اون فونداسیون و اون پی و اون چیزای اساسی که اگه اون اساسی نباشه هرچه این سقف زیبا باشه با یه تکون ممکنه بریزه. پایه دین رو گفتن عقائده. چرا؟ احکام خیلی مهمه. مگه نماز جز احکام نیست؟ مگه نفرمودن از صلات و عمود و دین این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سوا. اگه نماز قبول نشه هیچی قبول نمیشه، ولی با وجود این نماز چیه؟ جزء فروع دینه، اصل نیست. جهاد خیلی هم عظیمه. تو نهج البلاغه شما بحث جهاد رو بخونید که امیرالمومنین چقدر برای جهاد ارزش قائل شده، ولی فروع دینه. حج که اون پایه عظیم وحدت جامعه اسلامی رو میخواد شکل بده، ولی باز فروع دینه و هکذا. چرا عقیده رو میگن اصول، ریشه، پایه و اصل؟ و ما هم اگر بخوایم یه ساختمانی بسازیم بیایم بالا باید از پایه شروع کنیم دیگه، پایش و اصولی و اساسی درست کنیم بیاریم بالا تا بتونیم با اون قسمت‌های بالایی ساختمون برسیم. حالا اگه ما می‌خوایم اطلاعات دینی پیدا کنیم و یه متدین بشیم، خب باید از پایه شروع کنیم. پایه میشه اعتقاد. چرا؟ من اینجا میام سراغ این قسمت. چرا؟ منظور از چرا؟ چرا اصول دین؟ چرا عقاید اصول دینه؟ چرا پایه دینه؟ برای اینکه این چرایی رو جواب بدم، اول اجازه بدید یه تعریفی از عقیده بکنیم که خدا رحمت کنه استاد مطهری رو بارها تو درس ها به ما میفرمودن که سر بی صاحب نتراشید. این ضرب المثل ما ایرانی هاست. یعنی سر چی دارین دعوا میکنید؟ شما میگید عقیده اصله، یعنی چی؟ عقیده چیه؟ یه چیزی هست دیگه، یه چیزی. یه چیزی یعنی چی؟ قبل عقیده رو تعریف کنیم، مشخص بکنیم تا بعد بتونیم. خب اولین مطلب راجع به عقیده، تعریف عقیده. خب عقیده یعنی چی؟ یعنی عقیده دیگه. گویی بنده خدا داشت ادبیات فارسی درس میداد، گفت خوشا مرز ایران انبر. خوشا که خوشا دیگه، هم خوش دیگه، مرزم که مرزه، انبرم که همین انبریست که باش زغالی برانور میکنن، نسیمم که باد میوزه. خب این بیت مصرع که تموم شد، بریم مصرع دوم. خب حالا تازه انبر اینجا انبر نیست مشکه. خب عقیده یعنی چی؟ چی تعریف کنیم عقیده رو؟ باور. بسیار، عقیده عربیه، باور فارسی. باور یعنی چی؟ یعنی عقیده. مثل که آب یعنی واتر، واتر هم یعنی ما، مام یعنی سو، ترکی درسته دیگه، یعنی سو. خب این که دور شد که. حالا یه وقت میگید آب H2O، آب یا واتر یا ما یا سو یه چیزیست که هیدروژن داره، اکسیژن داره، با هم به این نسبت ترکیب میشه. این میشه تعریف ماهوی. یه وقت تعریف لفظیه، میگید عقیده باور. درست، باور همو عقیده. این شرح لفظه، لفظ رو به لفظ برگردوندیم. ما نمیخوایم شرح لفظ تعریف کنیم، میخوایم این رو تعریف دقیق. ما عقیده میگیم یعنی چی؟ خب برای اینکه تعریفش روشن بشه اجازه بدید من ریشیابی لغتی اشتقاقی بکنم، نزدیک بشم. عقیده از عقده گرفته شده. عقده یعنی گره. با عقده روانشناسی یکی نگیرید بگه ای وای از اول بحث عقیده دارن از عقده شروع میکنن. نه، عقده، عقد بگم قشنگتره، شاید بعضی خیلی خوششونم بیاد. عقد یعنی پیوند. حالا پیوند شاید بیشتر، مثلا پیوند یه آقا پسر با یه دختر خانومی قراره با هم پیوند زندگی برقرار کنن، میگن عقد باید خونده شود. قدیما که اینجوری بود، حالا نمیدونم لازمه یا نه. عقد باید پیوند برقرار بشه. عقده یعنی گره. الان یه تیکه نخ اینجاست، یه تیکه نخ اینجاست، هیچ اتصالی به هم دیگه ندارن. من این دو تا نخ با هم دیگه گره میزنم، یه عقده بینشون برقرار کردم، اینا به هم متصل شده. عقیده رو به این جهت عقیده میگن که ذهن ما قدرت دراکه وجود ما، ذهن میگم، عقل میگم، قدرت دراک عمدن ای لغات مختلف، این همه یکی ها، عبارات و ناشد تا و حسنک واحدو، من عبارات مختلف دارم به کار میبرم، عمدن این عبارات رو به کار میبرم که تو ذهن بمونه. ذهن ما، عقل ما، اون دنیای که میتونه رو مسائل در دنیای درون من بررسی فکری بکنه، اون با یه سلسله امور گره میخوره. گره و پیوند ذهن با یک سلسله امور، لذا میشه مسائل نظری. ببینید، باز برای این که بتونم اینو روشن کنم، اجازه بدید یه مطلب دیگرم اضافه بکنم، برمیگردم دوباره به اصل مطلبم. ما وقتی میایم روی مسائل میخوایم بررسی بکنیم، میگیم یه مسئله هست که جنبه نظری داره. مثلا الان بنده میگم آقا مسئلتون توی سیستم حوزوی زیاد رسمه، مثلا پای درس فقه، استاد داره درس فقه میده، شاگرد میگه مسئلتون، خب معلومه که یعنی یه سوالی برام مطرح شد، این سوال اینجا سوال چیه؟ فقهیه، چون درس فقهیه. یه وقت مثلا داره تاریخ درس میده، میگه مسئلتون، آی مسئله دارم، این مسئله راجبه بحث تاریخ شده. مثلا استاد داره فقه درس میده، شما بفرمایید مسئلتون، بگه چیه؟ بگه این بعد چهارمی که انشتین گفته در رابطه با، چه ربطی به درس ما داره؟ اینو برو مثلا تو کلاس فیزیک مطرح بکن. مسائلی که برای انسان مطرحه، من الان نگفتم چه مسئله‌ای، دارم کلی مطرح میکنم. ببینید، یه وقت میگم مسئلتون فی الفقه، مسئلتون فی تاریخ، مسئلتون فی فیزیک مثلا، نه مسئلتون لل انسان، مسئله‌ای که برای انسان مطرحه. مسائلی که برای انسان مطرح میشه، یه دستش نظریه. الان مثال میزنم، شما میگید که برای من سواله خدا هست یا نیست. خب حق سوال که داری، ممکنه کسی بگه ببخشید معذر، خبیث زندیق لعین، چی خدا نیست؟ یه چماق بیار بزنم تو سرش. نه، حق دارید، چون مسئله نظریه، فکره، ما اهل فکریم، شاید انشاءالله، و فکر سوال مطرح میکنه، میگه آقا برای من مسئله است، خدا هست یا نیست، قرآن حقه یا شما مسلمان ها تعصب دارید میگید قرآن حقه. خب این مسئله، مسئله چیه؟ این نظریه، این فکریه. اما یه وقت شما میفرمایید که آقا من خدا را قبول کردم، اسلام رو قبول کردم، قرآن رو قبول کردم، این که قرآن میگه نماز بخوانید یعنی چی؟ این یه مسئله چیه؟ عملیه. میگه باید وضو بگیرید، رو به قبله باشید، نیت کنید، ذکر داشته باشید، رو... میشه عمل. مسائلی که برای انسان مطرحه یا نظریه یا عملی. مسائلی که نظریه، فکریه، اندیشه‌ایه، اینها رو شما اگر بخواید تو دنیای نظرتون، مثلا میگم نظر شما راجع به این مطلب چیه؟ من نگفتم عمل شما، نه، حتی تو نماز، یه وقت میگم نظر شما راجع به نماز چیه؟ اینجا بحث چیه؟ اعتقادیه، بحث نظریه، یعنی به نظر شما نماز خوبه یا بده؟ نماز چه فایده هایی میتونه داشته باشه؟ شما راجع به نماز چه نظریه‌ای میتونید ارائه بدید؟ یه وقت میگم نماز آدابش چیه؟ میگید رسالی اینجوری توضیح داده، اون میشه عملی. شما تو بحث نظری، مسائلی که میخواید وارد بشید، که در فلسفه هم، فلاسفه و متکلمین اومدن گفتن فلسفه تقسیم میشود، فلسفه تقسیم میشه به فلسفه نظری و فلسفه عملی. فلسفه نظری فلسفه ایست که راجب نظریه ها بحث میکنه، که معمولا راجب هست و نیسته، هست یا نیست، خدا هست یا نیست، پیغمبر حق است یا نه، نعوذ بالله دروغه، قیامت هست یا قیامت نیست خیاله، اینا همه مربوط به نظر میشه. فلسفه عملی راجب بایدها و نبایدها، بایدها و نبایدها، آیا باید راست گفت یا نباید؟ اگر ما بگیم که باید و نباید، اینجا میایم میگیم که آیا باید راست گفت یا نباید راست گفت؟ باید امانت دار بود یا نباید بود جانم؟
این باید و نباید خودش نمیشه بگیم یا هست یعنی توش نهفته، یعنی
چرا؟ آفری، حالا عرض میکنم چون سوال کردید، خیلی سوال خوبیه، همینجا توضیح میدم. بعضی آمدن این اشکال رو کردن، گفتن که موضوع فلسفه چیه؟ هستی به ما و هستی، وجود به ما و وجود، موضوع فلسفه. چون موضوع هر علمی اون چیزیست که از عوارض ذاتیه اون در اون علم بحث میکنن. مثلا موضوع علم طب چیه؟ بدن انسان، چون از عوارض ذاتیه بدن انسان تو علم طب بحث میشه. موضوع دامپزشکی چیه؟ بدن حیوان. موضوع زیستشناسی چیه؟ بدنه گیاهان مثلا. خب موضوع فلسفه چیه؟ هستی به ما و هستی. میگن خب اینجا که شما باید و نباید میگین چیه؟ همین مطلب توش هست. میگن هستی که باید به وسیله شما ایجاد شود، اینجا هستی که شما در هست و نیستش نقش ندارید، فقط نظر میدید، اینجا عمل میکنید. مثلا هستیتونه چجوری رقم میزنید؟ شکل هستیتون رو با این باید و نباید، درست؟ اینا حالا انشالله شاید در ادامه بگم مطلب همینطوری که شما فرمودید. حالا تو بخش نظریش، بحث نظری تو دنیای اندیشه، دنیای فکر، دنیای بینش ما با این امور چگونه هست، چگونه نیست، هست نیست. مثلا شما میگی تو ذهن من جا گرفته خدا هست، پس ذهن شما گره خورده با خدا هست. حالا یه فرد دیگه ای بگه ذهن من پیوند خورده با این امر که خدا نیست، پس عقیده او میشه خدا نیست، عقیده شما میشه خدا هست. پس عقیده شد چی؟ شد پیوند ذهن یا قدرت نظری ما با یه نظریات، با یه سلسله امور، این شد عقیده. حالا این چرا اصله؟ پیوند ذهن با یک سلسله امور چرا اصله جانم؟ بسیار نه نه، حالا همین این نکته رو باید ببینید. شما یه وقت میگید که آب واتره، فقط لفظ تغییر کرد، عقیده باوره. میگم باور چیه؟ میگم آب چیه؟ میگید هاش دو و او. این درسته، هاش دو هم لفظه، ولی لفظی که حاکی از یک واقعیتی که اون واقعیت در حقیقت وجودی آب نهفته شده. اینجا میگیم چی؟ میگیم ذهن یه قدرتی است در وجود من و شما، عقل یه قدرتی است در وجود من و شما، نیروی نظریه پردازی، نیروی نظریه پردازی، نظریه پردازی میشه کار، نیروی نظریه پردازی میشه ذهن، میشه عقل، مثل فکر و عقل. عقل چیه؟ یه قدرت. فکر چیه؟ کارش. بینایی دیدن، بینایی چیه؟ یه قدرت. که اگر خدا به من و شما بینایی نداشته باشه، کار بینایی که دیدن است هیچ وقت صورت نمیگیره. اگر بینایی را خدا به من و شما لطف کرد، اختیارم به من و شما داد، اون وقت این دیدن مربوط به اختیار من و شماست که این نیرو را چگونه به کار بگیریم یا نگیریم. خدا یه قدرتی داده به نام ذهن، حالا در ادامه بحث میاریم، یه قدرتی داده به نام عقل. این عقل میتونه نظریه پردازی کنه. یعنی چی؟ یعنی سلسله امور رو در خودش بپذیره. این پیوند یعنی این، یعنی یک سلسله امور را به صورت اثباتی یا نفعی روش حکم بده. مثلا میگه خدا هست، خدا نیست. حالا بر چه اساس؟ خودش بحث داره. خدا هست چرا؟ چون دلم میخواد. خب اینو نمیپذیرن. شما نمیتونید نظریه رو بر مبنای دل بخواهی بدید. نظریه باید با واقعیت ها تطبیق بکنه. پس این شرح لفظ نیست، این توضیح ماهیتی این لفظ است. خیلی خوب، حالا که میاد جانم،
دانش اصلی از عقاید و احکام و اخلاق تشکیل شده به انسان شناسی برمیگرده، این هستش.
منظورتون از انسان شناسی من ببینم چیه تا بعد بتونم.
اینکه خب فقط این سه تا هست و جز این نیست.
خب
این به خاطر اون ویژگی انسانه.
خب احسن. اصلا حالا عرض میکنم معارف اسلامی برای انسانه یا برای غیر انسانه؟ برای انسانه دیگه. پس از این جهت بله داریم میگیم اصلا کلن دانش برای انسانه دیگه، منتها دانشی که انسان داره فرا میگیره. یه وقت میگم پزشکیه، پس ممکنه مثلا منطق و فلسفه اونجا جز ابزارش نباشه، یا حالا شاید منطق و فلسفه هم حتی اونجا مطرحه به یه شکلی. حالا من برای اینکه راحت تر حرف بزنم، مثلا فرض کنید بگیم که ادبیات فرض کنید که فارسی اونجا خیلی مطرح نباشه، پس دانش ابزاری برای اون دانش هدفی یه چیزای دیگه میشه. اما وقتی میگید معارف اسلامی، یعنی اونی که اسلام میخواد شما به عنوان یک انسان باید در این رابطه، اونا چیه؟ میگه یه سلسله امور مربوط به اعتقاد شماست، یه سلسله امور مربوط به نحوه عمل کرده شماست، یک سلسله امور مربوط به خلقیات شماست، شما یه انسان. وقت این ابزارم لازم، وقت ابزارش میشه عربی به جهت اینکه متن اصلی عربیه، ابزار میشه منطق و فلسفه چون عقل بی منطق و فلسفه نمیتونه حکم بده، ابزارش میشه علم اصول فقه و علم درایه چون برای فهم قرآن و برای روایات اینا رو احتیاج دارید. پس از این جهت دانشی از دین که در رابطه با انسان مطرحه، بله حسرم پیدا میکنه به این ستا.
چون که انسان عقل داره اعتقاد اون وقت باید رسید امور داشته باشه، چون که مثلا عمل میکنه بعد عملش واسه
بله.
باشه چون نفسم داره
بعد
مثلا،
البته اون دو تا هم باز به نفس ربط داره، هم اعتقاد به نفس ربط داره هم عمل به نفس ربط داره، منتها چون حالات نفسانی در اون دو تا دخالت میکنه میشه اخلاق. اخلاق در عقیده میتونه تأثیر داشته باشه، مثلا خدای نکرده من آدم متکبری باشم، حالا تو عقیده الان با شما دارم بحث میکنم، میبینم واقعا حق با شماست ولی تکبر من نمیذاره تسلیم بشم، اینجا مشکل من مشکل اخلاقیه، با اینکه بین خود و خدا عقل من میگه حق با ایشونه. بارها گفتم طرف میگه این مقدمه که شما میچینی به این نتیجه میرسه پس من قبول نمیکنم، بارها گفتم اینو. خب این مشکل مشکل اخلاقیه. تو عمل طرف میبینه واقعا با ادله به این نتیجه رسیده که نماز خوبه باید بخونه، میگه حالشو ندارم، این حالشو ندارم تو مسائل اخلاقی، میخواد یه بازیگری هایی بکنه، بازیگوشی هایی بکنه، لذا هی شیطنت میکنه، این شیطنت بر مبنای اون بد اخلاقیه. پس همه اینا به نفس ربط پیدا میکنه. خب حالا بیایم اینجا، وقتی ما میگیم پس عقیده شد پیوند قدرت نظری ما با یک سلسله امور، این پیوند ذهن ما با یک سلسله امور که اینو گفتیم عقیده هست، چرا این اصله؟ چرا اصله؟ اجازه بدید من یه بیانه یه مقدار خودمونی ساده بگم که اگر فردا شما خواستی کلاسی با مثلا عزیزان سن دبیرستان داشته باشید برای اونا بتونید راحت اینو تبیین کنید، یا برای یه جلسه عمومی خواستید بیان کنید همین مبنای عقلی رو، بعد یه بیان تخصصی فلسفی، اون برای سطوح شما ها که دیگه میگید این صحبت‌های پیش پا افتاده رو ما ازش گذشتیم. چرا میخندید آقای والله؟ اینم نسبی آقا. خب اون بیان ساده اولی خودمونی میگیم که انسان به عنوان انسان پیدا کردید سلام برسونید، البته غیر از اینجا ها، اینجا که الحمدلله بله، انسان به عنوان انسان خواهان سعادت خوشبختی هست یا نیست؟ نمیگم سعادت چیست، اوه حرفا روشه، ممکنه یکی بگه سعادت پولداریه، یکی بگه سعادت تکامل معنویه، یکی بگه سعادت قلدر بودن، هر کی میاد بتونم بزنم بندازمش، هر چی میخوان بگن ایکس، ولی انسان خواهان سعادت، این یه واقعیت همه انسان ها. شرقی هم اینو میخواد، غربی هم اینو میخواد، سیاه هم میخواد، سپید هم میخواد، مذهبی هم میخواد، غیر مذهبی هم میخواد. حالا این سعادت چیست؟ اینو من فعلا کاری ندارم، بد کار دارم، ولی بحث اینه برای رسیدن به این سعادت انسان قبول داره که باید تلاش کنه، باید زحمت بکشه، باید کار کنه یا نه؟ همینجوری که نمیشه که. یه آقایی میگفت من خیلی دوست دارم هنر پیشه بشه. گفتن خب چه نقشی؟ گفت نقش. گفت چرا؟ گفت حال حرکت ندارم، منو بذارن تو تابوت ببرن این برام من. این خیلی اهل تلاشه. مثلا هیچ چیزی در این عالم بی تلاش حاصل نمیشه. حالا کسی سعادت رو در پولداری بدونه، خب یه کارایی که در رابطه با پولداری باید انجام بده. کسی سعادت عالم شدن بدونه، خب زحمت عالم شدن رو باید بکشه. کسی سعادت رو در تعالی معنوی بدانه، خب باید عباداتی، زهدی، پارسایی، یه سری کارا رو داشته باشه. پس بی تلاش نمیشه. میگیم برای رسیدن به این سعادت تلاش، همون که از تالی فرمودید عمل، کار لازمه. این که قرآن کریم هم میفرماید لیس للانسان الا ما سعى کل نفس بما کسبت رهینه. یا این آیه عجیب در قرآن ولکل درجات مما عملوا، خیلی آیه عجیبا، ولکل بلا استثناء، هر کی اگر به هر مقامی رسیده ولکل درجات مما عملوا و ما ربک بغافل اما تعملون. خداوند غافل نیست شما دارید چی کار میکنید. و یه روایت عجیبی از آقای امام، اینا حاشیه است، حالا ما فعلا بحثامون هنوز آیه روایی نیست، ولی حیفم میاد بینش نگم. از امام رضا علیه السلام یه روایت داریم، ما نلا به شیء الا به عمل. خیلی عجیبه، ما نلنا، ما نایل نشدیم به چیزی، ما نلنا، چیزی به ما داده نشده، ما نائل به چیزی نشدیم الا به عمل، مگه به خاطر کارهایی که ما کردیم، زحمت کشیدن، کار کردن. حالا بحثاشو تو امامت میکنیم، امام زمان 5 ساله چه زحمتی کشیده بود که خداوند این قدرت رو بهش داد. چشم، انشالله میرسیم. مثل قضیه حقیقت نوری حضرت زهرا سلام الله علیها که اون همه بحث کردیم، حالا این در جای خودش. انسان تلاش احتیاج داره، ولی سوال من حالا اینه، هر تلاشی برای رسیدن به سعادت مفیده یا تلاش برای رسوندن، حالا سعادت رو هرچی میدونیم، تلاش برای رسیدن به سعادت باید یه معیار و ضابطه داشته باشه؟ بله، اصلا تردیدی روش هست؟ خب باید گفتن یه بچه از مدرسه اومد خونه، کتشو برداشت، با قیچی شروع کرد قیچی کردن. مادرش دوید چه میکنی؟ گفت مامان امروز معلم ما گفت گفتن زمن از تو کار بستن، بیکار نمیتوان نشستن. و نباید دادن بیکار باشه. گفت اون مثالی که مثنوی داره، لیک سوراخ دعا گم کرده ای، که الان بقیهشو نمیخونم، گفت بد وردی یاد گرفتی، گفت بیکار نمیتوان نشستن، اما نگفت خرابکاری بکن، که این کار نیست، خرابکاریه. بیکار نمیشه، باید کار کرد. ولی مثلا فرض کنید بنده سعادتمندی رو در عالم شدن میدونم، میگم خب کار کن. میگم هی شروع میکنم تو حیات حسینی امویها معلق زدن. میگن چیکار داری میکنی؟ میگم مگه نگفتید کار کن؟ خب دارم کار میکنم. این کار چه ربطی داره به مثلا عالم شدن؟ تلاش باید ضابطه داشته باشه. مثلا یک، اولا سعادت رو برای من بشناسونه چیه. خود این یه علم میخواد یا نمیخواد؟ سعادت چیه؟ اوه دریاییست. دو، حالا سعادت شناختم، آس چگونه میشه به این آرسید؟ اینه میگیم تلاش مفید. من عمدن اینجوری مینویسم، تلاشی که یه ضابطه هایی داشته باشه، تلاشی که مشخصات لازم رو داشته باشه تا بتونه منو به سعادت برسونه. حالا سوالم اینه، اون چیزی که تلاش را مفید میگرداند چیست؟ احسن، که مربوط به معرفت. ای برادر تو همه الله اکبر اندیشه، یک دنیا معناست. ای برادر تو همه اندیشه، ما بقی خود استخوان و
ریشه ای. باید فکر کرد، باید این عمل من قبل از این که تبدیل به عمل بشه یک پشتوانه فکری نظری اندیشه‌ای داشته باشه، که اون مربوط به نظریه است که عقیده مربوط به اون میشه. لذا هر عملی زائیده از شکلی از اعتقاده، هر عملی زائیده شکلی از عقیده است. الان من مثال میزنم، شما شده به یک کمونیست، اوایل انقلاب بود، یکی از دوستان ما توی مدرسه دینی درس میداد، تازه مدارس بعد از انقلاب باز شده بود و بچه ها رفته بودن سر کلاس. این زنگ زد به من، میخندید، گفتم چیه؟ گفت چون اون بحثای حالا کمونیستا آزاد بودن و توده‌ای ها و چیزایی بود دیگه، فدایان خلق و غیره و این حرفا. گفت سر کلاس یه بچه ای پاشد گفت من کمونیستم. گفتم چی میگو؟ به خدا من کمونیستم. به خدا من کمونیستم. حالا ببینید، شما به یه کمونیست بگید که آقا جون نماز شب بخونا، این خنده داره. چرا؟ چون نماز شب عمله. این عمل از چه عقیده‌ای برمیخیزه؟ خدا حقه، عبادت خدا سازنده است. او وقتی عقیده‌ای به خدا نداره، عمل به نماز شب معنا داره؟ نه. حالا اگر به یه انسانی که خدا رو قبول داره، تعالی معنوی رو قبول داره، عقیدش اینه، میگیم آقا شما خسته بودی، چطور شب نصف شب پا شدی؟ میگه واقعا خسته بودم، احتیاج به خوابم داشتم، ولی فکر من اینه که مگه میشه من با خدا راز نیاز نکنم بتونم به جایی برسم؟ خب این عقیده است دیگه، فکر من اینه، اون فکره که این عمل رو درست میکنه. پس یک، با بیان ساده، حالا اینو شکل فلسفیش الان عرض میکنم، بیان سادهش اینه، انسان اگه میخواد به یه سعادتی برسه باید تلاش کنه، تلاش هم باید مفید باشه. مفید بودن تلاش با چیه؟ با نحوه شناخت. اینجوری میگم، نحوه شناخت، این نحوه شناخت که حالا بعد توضیح میدم براتون، منتهی میشه به چی؟ به همون بحث نظریه، نظریه پردازی یا اعتقاد. پس این یه بیان ساده شد. اما همین مطلب رو اجازه بدید توی بیان تخصصی تری من مطرح کنم، که شما اگر خواستید توی جمعی که با بیان تخصصی میخوان به این مسئله برخورد کنن، بگید اینو متفکرین، اندیشمندان، فلاسفه چجوری مطرح کردن. جانم،
من هنوز متوجه نشدم، چرا ما میگیم هر عملی
بله بسیار شما یه عمل همینجور هر چی به ذهنتون میاد الان اسم ببرید، هر چی دلتون میخواد. احسن، بسیار. شما یا این کار ارادیه یا غیر ارادی. اگه غیر ارادیه که ما بحث نمی کنیم، مثل این که تو خواب کسی یه حرفی میزنه، اینو عمل ارادی نمیدونیم، البته اینی که میگیم منظور اون عمل ارادی. اما اگه ارادیه، لابد میخاره، پس فکر این که این خارش رو با اینجور من میتونم بگیرم، یا یه آرامش به من میده دارم بازی میکنم، یه پشتوانه ای که تجربه کردم به این نتیجه رسیدم، این داره دید بعضیا دارن فکر میکنن مثلا یه حرکاتی، این یه آرامش ایجاد میکنه. اگه ارادیه پس پشتوانش میشه. حتی همین با تسبیح بازی کردن، ذکر گفتن، نه بازی کردن، داره آرامش میده مثلا بهش، بر مبنای نظریه ای که تو تجربه به دست آورد. نظریه گاهی با تجربه به دست میاد، گاهی با تعقل به دست میاد، گاهی با نقل به دست میاد. کل اینا رو ان شاءالله بحث میکنیم. پس همین کارم هم یه پشتوانه فکری داره. بله.
حالا
اگر انسانی باشه که بخواد کارش واقعا عالمانه باشد، همینه، باید دلیل بشه. چرا؟ لذا یه عبارتی رو یکی از فلاسفه اروپا داره، حرف خیلی قشنگی، میگه انسانها چراگو هستن، حیوانات چراگر. حیوان میخواد بچره، انسان میخواد بفهمه. لذا همین سوال شما ناشی از همینه، چرا این که اینجا رو میخارونه مبنای فکری هم داره یا نداره؟ همین یه سوال حالا، یعنی میخواد بفهمه. پس نظریه پردازی داره میکنه. منتها بعضی انسانها ممکنه قدرت تحلیل این مسئله رو نداشته باشن، یعنی یه مقداری این ضعفه، ما میخواییم از این ضعف بیاییم بالاتر، که حتی اگر دیدیم این بی خوده بگیم جلوشو بگیر نکن، چرا یه کار بی خود داری میکنی؟ ولی اگه نه این کار خوب انجام بده مثلا. انقدر انسان بزرگه، انقدر انسان عظیمه که همه کاراش باید حساب داشته باشه. قطره، چون انسان، حالا فقط با یه اشاره میگم، الان بحث فعلی ما نیست، از دید عرفانی انسان چیه؟ مظهر خداست. کار خدا در این عالم همش حساب داره. قطره در جویباری میرود، از پی انجام کاری میرود. پس انسان هم اگه اینجوری میکنه باید حساب داشته باشه، چون مظهر خداست. تعبیری دارن عرفا، میگن ذل جمیل جمیله. ما ذل خداییم، ذل جمیل باید جمیل باشه. ما همه ذل خداییم، ما مظهر خداییم، لذا همه کار ما باید حساب داشته باشه. پس همین این حساب ها از کجا شروع میشه؟ از همین نظریه پردازی. خب بله بله بله، وگرنه تلاش اگر مفید نباشه که گفتم خرابکاریه. کار داریم و خرابکاری، خرابکاری زیاده الحمدلله، ولی کار کنه. خب حالا همین رو اجازه بدید من به این شکل فلسفیش رو بگم. یکی از دوستان الان اینجا هستن، عمره بودن تعطیلات، گفتن که یکی از این مأمورین که فارسی هم بلد بوده داشته رو من تبلیغ میکرده. من گفتم این بحث از نظر منطقی، گفت شرک، حرف منطق نزن. گفتم خب تو هم جواب میدادی، من با آدم های غیر منطقی حرف نمیزنم، آدمی که منطق سرش نمیشه. البته میدونید ابن تیمیه کتاب داره الرد علی المنطقیین، دیگه باید سلفی ها این بشن دیگه، خدا ریشه شونو بکنه انشاءالله. خب ببینید، از نظر فلسفی میگیم که یه قاعده ای داریم به نام علیت، که انشاءالله بعد بحث میکنیم، الان به صورت اصل موضوعی. علیت یک اصلیست در مقابل صدفه، نه تصادف. اینا رو بعد میگم انشاءالله، الان به صورت اصل موضوعی بپذیرید که میخوام پایه بحث رو مشخص بکنم. علیت میگه چی؟ میگه آقا جون هر معلولی از علت یا عللی پیدا شده، هر چی بخواد باشه، از بسیار امر ساده پیش با افتاده تا عظیمترین امر پیچیده. مثلا الان این لیوان رو شما همه تون نگاه میکنید، تو این پیش دستیه، فرض بفرمایید یه لحظه هیچ یک از شما ندیدید، مثل چشمندی و این حرفا، یه دفعه میبینید این لیوان میاد روی این کتابچه قرار میگیره، اولین سوالی که به ذهن هر کس میاد چی شد؟ چی شد یعنی چی؟ علتش چیه؟ کی این کار رو کرد؟ باد زد؟ زلزله شد؟ چشمندی کردید؟ قدرت های غیبی این کارو کرد؟ چی چی چی؟ طبیعی. ولو یه لیوان، نه من و شما، یه بچه 2-3 سالم باشه این سوال براش مطرحه یا نه؟ یعنی امر بدیهیه که بالاخره معلولیه. حالا این در حد این امر ساده است. حالا یه وقت شما مثلا یه کامپیوتر بسیار پیشرفته پیچیده اینجاست، میگن خب این یه سری فلزه، یه سری عناصره، یه سری مواد این عالمه، چطور این همه کار ازش میاد؟ چطور یعنی علتش چیه؟ چی شده؟ چی کار کردن؟ اینو میگن هر معلولی از علتی زاییده میشه. اینو اجمالا داشته باشید تا بعد ما روش باید خیلی بحث کنیم. میگیم خب علیت میگه معلول علت میخواد، معلول علت میخواد. علت انواع مختلفی داره، 4 تاش که علل اربعه میگن، 2 تاشو میگن علت داخلی، 2 تاشو میگن علت خارجی، خیلی مطرحه. اون 4 تا در همه جا مطرحه که الان من مثال میزنم، حتی در این بحثی که الان من و شما داریم. 1 علت فاعلی، 2 علت مادی، 3 علت سوری با ساد، صورت شکل، 4 علت غایی، هدف. من با یه مثال اول میگم که براتون جا بیفته، بعد یکی توضیح میدم. الان شما این میزی که ما اینجا داریم نگاه بفرمایید، میگیم فرض کنید چوبی باشه، فاعلش میشه نجار، فلزی باشه علت فاعلش میشه اون آهنگر مثلا، یا حالا این شیء پلاستیکیست علت فاعلیش میشه اون مهندسین و اون کارخونه‌ای که طراحی کردن و این مواد، این میشه علت فاعلی. علت مادی اگر این میز چوبیه، علت مادهش میشه چوب. چوب نباشه نجار نمیتونه میز به شما بده. بگید آقا این لیوان آب به شما میدم، یه میز برای من درست کن. میگه آقا شوخی رو بذار کنار، ماده مخصوص خودش رو میخواد. علت سوری، شما چوب دادید به نجار، بهش گفتید برای من میز بساز. خب میز یه صورتی باید تو ذهنش باشه، یعنی این. حالا بیاد مثلا کمد بسازه، شما میگه من کی گفتم کمد؟ یعنی این باید یه صورت خاصی پیدا کنه. وقتی فاعل ماده را به یه صورت خاصی در میاره، اونو میگن علت سوری. علت غایی، هدف چیه؟ غایت چیه؟ برای چی این کارو میکنی؟ خب در هر امری، همین صحبتی که الان بنده میکنم، فاعل میشه من. علت مادی تارهای صوتی و حنجره و زبان و این الفاظی که من دارم به کار میگیرم. علت سوری، چون این بحثه دارم به این صورت حرف میزنم. حالا اگه بنا بود تاریخ بگم، حرفم یه چیز دیگه بود. بنا بود تفسیر قرآن بگم، بحثم یه چیز دیگه بود. پس من میشم علت فاعلی. تارهای صوتی و حنجره و زبان و این میشه علت مادی. این نحوه حرف زدن، این جور سخن گفتن میشه علت سوری. هدف چیه؟ برای چی دارم این حرفو میزنم؟ انگیزم چیه؟ همونی که اول جلسه گفتیم، هدف ما از تشکیل این جلسه، اونو میگن علت غایی. خب عاقل، سوال حضرت عالی جا، عاقل هیچ کاری رو بی هدف غایی انجام نمیده، حتی ریش خاروندنش. بعضی ها اصلا این داشا رو شما ندیدی، ولی تو تلویزیون گاهی ادا در میارن، دیدید یه دستمال بر میدارن اینجوری میکنن. اینم این خود چه هدفی دارن؟ یه جوری قدرت مثلا به رخ بکشن، این یه هدفی توش نهفته است. حالا گاهی هدف غلط ها، نمیگم درسته، ولی بی هدف نیست، یه هدفی توش نهفته شد. حالا سوال اینه، هر پدیده ای در این عالم، من یه مثال زدم میز، یه مثال زدم حرف زدن من، صد تا مثال دیگه شما اضافه کنید، اینا فکر میبره. یعنی تو را دارید میرید، فکر کنید 10 تا مثال دیگه اضافه کنید، واقعا فکر کنید 2 تا 3 تا مثال دیگه پیدا کنید تو ذهنتون، بگید این مثال زیاده، ولی فکر میبره. فکر آقا، این فکر کردن رو دست کم نگیرید جانم. نفهمیدم میز بله. شما اگر نقشه میز رو اول تو ذهنتون میارید، تو ذهنتون، بعد واقعیت خارجی میبخشید. شما زمانی که ماده را به این شکل در نیاورده اید، معلول با علت سوری تحقق پیدا نکرده، هنوز تو ذهنتونه. یعنی صورت در علت غایی برای معلوله. روشن شد چی عرض کردم؟ ولی وقتی شی معلول شد، معلول کیه؟ علت تامه ایجادی باعث ایجادش بشه. یعنی شما الان این ماده ای که اینجا بود برداشتید به این شکل در آوردید، پس باید صورت همراه ماده باشه. لذا این ماده و صورت رو میگن علت داخلی. چرا؟ چون با این معلول همراست. علت فاعلی و غایی رو میگن علت خارجی، چون خارج از معلوله. من علت غایی تو ذهن من بود، بیرون از میزم. من فاعلم، بیرون از میزم، ولی ماده و صورت همراه میزه، باید با این باشه. تا زمانی که نقشه در ذهن شماست، صورت در غایته، نه صورت همراه معلول. پس علت سوری اون وقتی میشه که معلول این صورت را میپذیرد به وسیله فاعلیت شما. بله جانم. نه نه بله بله، داریم با ذهنی. بله شما خیلی از مسائل در فلسفه بر مبنای شما میگید انسان حیوان ناطقه، ولی هیچ وقت نمیتونید حیوانیت رو از ناطقیت، تحلیل ذهنی دارید میکنید. فلسفه تحلیل ذهنیه دیگه، البته با این تفاوت در اشیاء خارجی. همین ماده تا زمانی که به صورت میز در نیومده صورت دیگه داره یا نداره؟ ولی شما تغییر صورت در او ایجاد میکنید، این که واقعیت خارجیه. اینه دارم عرض میکنم من. وگرنه ماده بی صورت نمیشه. همون ماده‌ای هم که اینجاست میز نیست، ولی یه تلمباری از مواده، صورت تلمباری داره، ولی معلولی که شما علتشید، شما علت میز شدنش شدید، پس علت سوریش شما باعث شدید، غیر از اون صورت اصلی وجودیه که در عالم شیئیت شی به صورتشه که تو فلسفه میگن. معلوم شد؟ اون نسبت به صورت حقیقی اشیا در مرحله موجودیت، چون هر موجودیتی یه صورتی برای خود عرض کردم. الان برای اینکه ساده تر بشه، اینو چوب در نظر بگیرید، فرض کنید همین صورت رو داره، فرضم بر این بگیرید چون من دخالتی در این صورت نداشتم، حالا من دارم صورت دیگه به این میدم، میزش میکنم، صورت چوب بودنش رو تغییر ندادم، ولی چوب به شکل میز بودنش رو من باعث شدم. معلوم شد؟ خیلی خوب. حالا میایم اینجا میگیم که خوب دقت بفرمایید، هر پدیده‌ای در این عالم، من دو تا مثال زدم، یه مثال این میز، یه مثال سخن گفتن بنده، حالا هر چی دلتون میخواد مثال بزنید جانم. بله، شما یکی رو الان مثال بزنید غیر از این باشه. خیلی خوب. نه ببینید، مفهوم کلیه، مصداقی که بیان میکنیم برای نشون دادن و تفهیمه، در اصطلاح فلسفی میگن معقول را محسوس کردن. اگر کسی در مقام نقض میخواد وارد بشه، باید مصداق بتونه پیدا کنه. ولی مفهوم کلی چیه؟ میگیم پدیده یا معلول هست یا معلول نیست. اگر معلول هست که بی علت نمیشه، پس اون علت اصلیش میشه علت فاعلی. حالا که علت فاعلیه، ماده وجودی برای این شی لازمه یا نه؟ پس میشه علت مادی. مادم که بی صورت نمیتونه باشه، صورتی که این ماده به وسیله فاعل پیدا کرده، نه صورت اصلی خودش، پس میشه علت سوری. خب باید یه هدفی هم فاعل داشته باشه که فاعل، اگه فاعل عاقله، اینا عقلیه، عقل نمیتونه رد کنه که. بعد میایم این مثالا رو میزنیم. ما اول به صورت حکم عقلی بیان کردیم، بعد اومدیم مصداقش رو در عالم خارج مشخص کردیم. اگر کسی میتونه قاعده عقلی رو رد کنه، باید رد کنه. مثلا بگه علیت غلط، که میگیم نه. اگر میگه مصداقی نقض پیدا میکنم، نقض نشون بده که نداریم. خب جانم، نه نه، برای اگر معلوله هر چهار تا رو میخواد. خب حالا میایم تو نسبت، یه وقت میگیم واقعیت من، و حالا عرض میکنم اونجا علت مادی که میگیم ماده وجودیش به معنی فلسفی میگیریم، یعنی میشه وجود غیر ماده، نه ماده به معنی فیزیکی. مثلا شما در عالم خواب یه چیزی رو میبینید، تصوری از او دارید یا نه؟ شما میشید فاعل. اون صورتی که در ذهن شما داره، صورت ذهنی میشه ماده ذهنی، نه ماده خارجی. اون صورت میشه علت سوری. هدف از این در خواب، حالا برمیگرده به اون عالم معنا، مثلا حالا توی بحث‌های فلسفی اینو عرض میکنم، شما الان این شیء مادی، ماده داره، مقدار هم داره، صورت این شیء در ذهن شما مقدار داره، ماده به این معنی نداره، ولی وقتی مقدار داره، خب مقدار به اقتضای ماده ذهنی داره بر این مبنا. خب حالا دقت کنید بحثمون رو، اگر هر پدیده ای در این عالم، حالا ما در این عالم داریم بحث میکنیم، هر پدیده‌ای در این عالم باید علت فاعلی داشته باشه، علت غایی داشته باشه، علت سوری هم داشته باشه، علت فاعلی، مادی، سوری، غایی. حالا سوال، خوب دقت کنید، برای پیدایش یه معلول در ذهن، در خارج از ذهن، اول تو ذهن میگم، علت غایی بر علت فاعلی مقدمه یا مؤخره؟ در ذهن مقدمه، در خارج از ذهن علت غایی مؤخره، فاعلی مقدمه. حالا همین مثال میز که زدم، مثلا بنده میشم نجار این میز، من علت فاعلی میخوام بشم، شروع کنم میز درست کردن، نه موجودیت من و فاعلیت من. دقت کنید این ریزکاری ها تو منطق و فلسفه خیلی مطرحه، اینا رو نگیریم حرف عوض میشه. یه وقت میگه خب من باید باشم تا فکر کنم، پس من فاعل مقدمه بر فکر خودمم. میگم اون من فاعل رو نمیگم، فاعلیت منو نسبت به میز دارم میگم که میشه علت فاعلی. منی که دارم نجار میشم که این میز رو درست کنم، در عالم قبل از نجار شدن تو ذهنم یه هدفی رو ایجاد میکنم یا نه؟ مثلا پول ندارم، نجاری هم بلدم، میخوام نجاری کنم، میز بسازم، بفروشم، پول بگیرم. پس اول تو ذهنم اون غایت اومد، درسته؟ بعد شروع میکنم به فاعلیت. ولی در عالم خارج، یعنی واقعیت‌های بیرونی، باید اول این شی رو، حالا پیش فروش رو حساب نکنید، باید این شی رو درست کنم تا حاصل بشه بتونم نتیجه رو بگیرم. پس علت غایی در ذهن بر علت فاعلی مقدمه. علت غایی برای ما انسان‌ها که در هر علت فاعلی بر او تقدم داره چیه؟ تکرار میکنم دوباره، خوب دقت کنید. من میخوام فاعل بشم تا یه فعلی رو در این عالم انجام بدم. مثال زدم میز، بعد میام تو اعمال دیگر. حالا یه عمل من میز درست کردنه، من باید شروع کنم به میز درست کردن که بشم علت فاعلی، این فعل من تحقق بیابه. ولی قبل از اینکه این فعل من تحقق بیابه، باید یه هدفی تو ذهنم، غایتی داشته باشم، بر مبنای اون غایت شروع کنم این میز رو درست کردن. پس علت غایی در ذهن من بر علت فاعلی شدن من مقدمه. اون علت فاعلی که در ذهن من بر علت فاعلی شدن من مقدمه چیه؟ شناخت، معرفت، عقیده. یعنی فکر من اینه، عقیدم اینه که من اینو بسازم بدم پول میگیرم، ممکنه اشتباه کنم ولی بالاخره این هست. پس علت غایی در ذهن که مقدمه بر علت فاعلیه، عقیده است که عمل درست میکنه. باید اول عقیده باشه بعد عمل. لذا اسلام میگه عقیده اصول دینه. اینم تحلیل فلسفیشه. یعنی شما عملتون بی علت غایی اگه باشه میشه چی؟ عمل بی علت غایی میشه چی؟ عمل عبث دیگه. عمل عبث مثل که من خوابم، هی دستم اینجوری میکنم، مثلا شما میگید بیدارم چیکار؟ نمیدونم، من که شعورم سر جاش نبود. گفت من سالی دوبار دیوونه میشم، هر بار شش ماه طول میکشه، بقیه شو خوبم. من این چند لحظه یه دوتا شش ماهی شعورم سر جاش نبود. خب وقتی شعور سر جا نبوده که علت غایی نداره، ولی در حالت عادی چرا اینجوری میکنی؟ میگم مثلا فرض کنید که این دستم یه مقداری نیاز به فیزیوتراپی داشته، حالا که دارم حرف میزنم ضمنم دارم این کارم هم انجام میدم که مثلا این مشکل دست من برطرف بشه. پس یه علت غایی داره. اون علت غایی یعنی اون مبنای شناختی که نسبت به این عمل دارم. هر چی شناخت نسبت به این عمل درستتر باشه، عمل من ممکنه درستتر باشه. هر چی شناخت غلطتر باشه، عمل منم ناصحیح‌تر میشه. پس اول عقیده است بعد عمله. این تو اینجای بحث. حالا یک سوال مهم اینجا مطرح میشه جانم. نه نه، عقیده علت فاعلی برای فاعل شدن فاعله. بله بله، عقیده علت فاعلی برای فاعل شدن فاعل در هر فعلیه. این تعبیر قشنگه، خوب دقت کنید. همین تعبیر حضرت عالی رو الان من، شما یه عمل مثال بزنید، نماز. تا زمانی که شما شروع به نماز نکنید علت فاعلی نماز هستید؟ نه. چی باعث میشه که علت فاعلی نماز بشید؟ اعتقاد به این که نماز چنینه. حالا عقیده یه وقت اینه که میخونم تا بعضیا ببینن بگن چه آدم خوبیه. پس این عقیده در این حده. یه وقت میخونم یه کاخ بهش به من بدن از کاخ شما بزرگتر باشه. عقیده در این حده. یه وقت میخونم چون خدا دوست داره. عقیده در این حد. هرچی شناخت بالاتر باشه، عقیده صحیح تره. هرچی عقیده صحیح تر بود، عمل شکل ارزنده تری پیدا میکنه. خب حالا یه سوال اینجا مطرح میشه. بله بله، اجازه بدید البته باید در آینده بگیم ما بهش برسیم، ولی الان عرض میکنم فقط تو پرانتز. یه اختلاف اساسی که شیعه با اشاعره داره. اشعری میگه افعال خدا معلل به اغراض نیست، یعنی علت غایی نداره. یا یعنی کارش چیه؟ عبس. شیعه میگه این اصلا توهین به خداست، مگه میشه فاعل کار بی هدف بکنه؟ حالا چرا اونا اون حرف میزنن؟ ما توی بحث اصول فلسفه و روش رئالیست و تو بحث عرض کنم که بدایه که میخوندیم توضیحاتش رو دادم، ولی انشالله ادامه این کلاس هم بهش میرسیم، اونجا هم مطرح میشه. نمیدونم اگر الان وارد بشم طول میکشه، اجازه بدید من سلسله روال بیام. اجمالا میگم بله، ولی توضیحش چیه بذارید بهش برسم. خب ببینید، برای اینکه سلسله بحث معلوم بشه، در این حال برای ادامه بحثم، علوم اسلامی دانش ابزاری دانش هستیم، ما با دانش ابزاری فعلا کاری نداریم، میایم رو دانش اصلی. دانش اصلی یک عقاید. اول تعریف کردیم عقیده چیه، دو چرا اصله. دو تا دلیل هم گفتیم، یه دلیل ساده خودمونی، یک تحلیلی بود، یه دلیل با اصطلاحات خاص فلسفی خودش. حالا یه بحث خیلی مهم دیگری اینجا اضافه میشه. پس اگه تو بحث عقاید تعریف چرا اصل، فقط اینجا چرا اصل، اجازه بدید یه اشاره دینی هم بکنم. شما در قرآن کریم میفرمایید ایمان عمل صالح، ایمان مبانی نظریه، درونیه، قلبیه، عمل اعمال جوارحیه. شما میگید نیت و عمل، الاعمالو به نیت. نیت چیه؟ نیت امر نظریه، ولی عمل، لذا ممکنه یک عملی خیلی ظاهرش خوب باشه ولی نیتش بد باشه، عمل بشه بد. مثال بزنید، صدقه دادن برای ریا. صدقه خیلی خوبه، خب انسان یه بندگان خدا نیاز دارن، محتاجن، شما امکانات دارید برای خدا مقدار صدقه میدید، اون بنده خدا مشکله، خیلی کار خوبیه، فعل خوبه که اصطلاحا میگن حسن فعلی داره، ولی فاعلش بده، میگن حسن فاعلی نداره. گاهی ممکنه حسن فاعلی داشته باشه، به نظر بیاد حسن فعلی نداره. سیلی زدن در گوش کسی برای تربیت، ها نمیگیم لازم سیلی بزنیم ها، یه وقت شما واقعا توی شرایطی قرار میگیرید هیچ چاره ای نداره، بدی که به خوابونی در گوشه. حد زدنی که امیرالمومنین تازیانه برداشته میکوبه مثلا به این خطاکار، ظاهر این عمل زدنه ولی باطن عمل که پشتوانه چیه؟ فکریشه، الاعمالو به نیات. این خیلی به هم ربط پیدا میکنه همه جا. خب حالا این فقط اشاره دینی کردم، بگذاریم. مطلب بعدی که خیلی مهمه، ما شروع میکنیم ببینیم چقدرشو میرسیم امروز بحث کنیم، بقیهشو بذاریم انشاءالله جلسه بعد، اینه. بس سوال خوبیه، نظر اجازه یک یکی، حالا اللهم بیر بیر. خب نظر چی ها؟ جواب سوال ایشون آقایون چی میدن؟ فرمودن عقیده علم، حالا من سوالشون اول مطرح کنم، عقیده علم یا عقیده ایمانه یا چیه؟ این سوال بفرمایید. شون جنبندی علم توی ذهن، خیلی خوب دیگه، هم علم باشه هم ایمان، خیلی خوب. خیلی خوب دیگه، بسیار دیگه، بسیار شما همین، شما یقین. خیلی خوب ببینید، عقیده میتونه غیر علمی هم باشه، نه باطل خرافه باشه، باور غلط باشه، تقلید کورکورانه باشه. مثلا عقیده داشت که این بت خداست، عقیده بود واقعا، اصلا علمی هم نبود، ولی او برای خودش خیال میکرد این حرف درست، ولی به هر حال عامل عملش بود یا نه، یعنی باعث میشد میاد مالش رو جمع کنه بیاره جلو این بت هدیه کنه. پس عقیده میتونه علمم نباشه، خرافه هم باشه، یه امر پوچی هم باشه، تقلید کورکورانه هم باشه، ولی عقیده به شکل درستش، منظور شما قطعا اینه، اگر عقیده بخواد یه عقیده درست باشه باید پشتوانه علمی داشته باشه. علم در اینجا به معنی ساینس نیست، علم به معنی نالجه، یعنی آگاهی، معرفت، شناخت، همینی که لابلای صحبت‌های شما بود. عقیده درست از معرفت و شناخت سرچشمه میگیره. عالی ترین شکل عقیده که در دل جا میگیره میشه ایمان. پس عقیده پشتوانه علمی داره. لذا شما وقتی بحث میکنید جناب مثلا هشام ابن حکم شاگرد امام صادق با طرف بحث میکرد عقیدهشو عوض میکرد، یعنی چی؟ شناختشو تغییر میداد دیگه. وقتی شناختش تغییر میکرد عقیدهش عوض میشد. حالا اینا رو بحث میکنیم که عقیده از چی درست میشه. حالا اگر این شناخت عوض شد، یه شناخت جدید پیدا کردید، میشه عقیده جدید. مثال میزنم، الان فرض کنید بنده واقعا فکر میکنم، مثال میزنم، میخوام برم حرم حضرت عبدالعظیم، یه عمل دیگه، بنده فکر میکنم حضرت عبدالعظیم مثلا امامزاده صالح رو دارم اشتباه میگیرم شمال حسینی است، پس عقیده من اینه، یعنی فکر من اینه، باور من اینه که اگر میخوام برم امامزاده حضرت عبدالعظیم باید به طرف شمال برم. شما شناخت منو تغییر میدید، میگید آقا اشتباه میکنید، اونی که سمت شمال حسینی است اون امامزاده صالحه، حضرت عبدالعظیم جنوب حسینی است، توش عبدالعظیم شهر ریه. علم من عوض میشه، پس باور من تغییر کرد، شما علم منو تغییر دادید. حالا اگر این علم چنان ریشه در درون من بدوانه که به یقین برسه، که یقینم مقوله به تشکیک نسبیه، مقوله به تشکیکه، یقین چه درجه، یقین چه درجه میشه ایمان درجات مختلف، تو اصول کافی یه باب دارید ایمان چند پله هست؟ 10 تا. اون 10 تاش مال شما هاست که گفت سلمان پله 10، ابوذر پله 9 یا مقداد 9، ابوذر سلمان مقداد 10، ابوذر 9. حالا اینا بیانات معصومین ما که قدرت فهم سطح ایمان سلمان رو نداریم. پس عقیده اگر به شکل غلط باشه نه علمی هم نیست. لذا شما ببینید در قرآن کریم حضرت ابراهیم سلام الله علیه چه اعتراض منطقی میکنه، میگه شما چیو دارید عبادت میکنید؟ مگه تعقل نمیکنید؟ افلا تعقلون؟ یعنی چی؟ یعنی کجاش علمیه، کجاش عقلیه که یه بتو بذارید اونجا بپرستید؟ ولی عقیده بود، عقیده غلط. اما عقیده اگه بخواد به شکل درست باشه، بله عقیده باید علمی باشه، معرفتی باشه، شناختی باشه. و چه کنیم که این معرفت شناخت تبدیل به ایمان بشه؟ بذارید یه روایت هم براتون بخونم، اشکال نداره روایت بخونم که تو مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه منصوب به امام صادق علیه السلام فرمودن، عبارت اولیش یادم رفت، ادامهش میگم تا اون قبلش یادم بیاد. و تختلف، و بحث ایمان دارن حضرت مطرح، بله یادم اومد، ال ایمانو تبدو من القلب، ایمان شروع میشه، آغاز میشه، نشأت میگیره، رویش پیدا میکنه. شما دانه‌ای که تو زمین میکارید یا شبا شروع میکنه سرک میکشه میاد بیرون، این سبزه‌ای که عید میذاشتن این دانه‌های گندم یا جو رو خیس میکنن، که ما هیچ وقت تو خونه این کار نمیکنیم البته، میگن چه کاریه، میگن ریشه اصلی این کار رو من دیدم یه آقایی تو تلویزیون توضیح دادیم، قشنگ بود، من بلد نبودم، گفت در گذشته کشاورزا انواع حبوباتی که میخواستن کشت کنن نزدیک شب عید اینا رو مثل سبزه میخوابوندن، هر کدوم بهتر سبز میشد تفاعل میزدن امسال اینو بکاریم. حالا تو خونه های شهری میان سبزه میزنن، حالا نذاریم که بی سفره هفسین سال ما اصلا چه میشه مثلا. بله اینا همش خراف هست، همش خراف هست. حالا اگر مثلا این جو گندم سبزه رو داره جوونه میزنه میاد بالا، تبدو رویش میکنه میاد بالا، ال ایمانو تبدو من القلب، ایمان از قلب رویش پیدا میکنه. گفتم فرق قلب با فؤاد چیه؟ قلب هم عقل هم دل، فؤاد فقط دله، لذا قلب هم تفکر داره هم شهود داره. خب حالا با تفکر و شهود که اینا شالا بحثای بعدی، ایمان باید به وسیله تفکر و شهود حاصل بشه، تبدو من القلب. بعد خب ایمان همه که در یه ساعت نیست، ایمانت پله ده، ایمان پله هشت، حضرت ادامه دادن ال ایمانو تبدو من القلب و تختلف و علا حسب المعرفه. چقدر عبارت عجیبه، و تختلف و یعنی این ایمان سطحش مختلف. حالا چرا مختلفه؟ علا حسب المعرفه، چون معرفت سطحش فرق داره. و لذا اگر ایمان سلمان و ایمان ابوذر مختلفه، حضرت فرمودن لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان، یعنی سطح علم سلمان نسبت به معرفت ایمانی خیلی بالاتره و لذا اینجوری شده. روشن شد آقا؟ خیلی خوب، برگردیم. من تیتر بحثو بگم، بقیهشو بذاریم جلسه بعد. سومین مطلبی که خیلی حالا مهمه، در واقع اینا شروع بحث بود، از اینجا باید شروع کنیم، اینه. خب عقیده که معلوم شد چیه، اصلم هست، چون ما هر کاری رو بخوایم در این دنیا انجام بدیم باید از ریشه شروع کنیم، ریشه‌ش هم عقیده است. شما اگه بخوای مردم واقعا متعبد بشن، تا عقیده‌شون رو درست نکنید میشه؟ بله؟ نمیشه. وقتی اعتقاد به خدا نداره، اعتقاد به قیامت نداره. شما، من با یکی از دوستان اینجا توی شهرستانی بودیم چندی قبل، یه سخنرانی داشتم، من به مناسبتی این روایت رو نقل کردم، حسن یکی از دوستان با ما بودن، گفتم که زمانی که امیرالمومنین علیه السلام خانه نشین بودن، اون 25 سال مدرک خوندم، یکی از اصحاب میگه رفتم کوفه یه سری روایاتی که در فضائل امیرالمومنین بود نقل کنم که مردم یه مقدار آشنا کنه. گفت بعضی آدمای متدین، آدمای متعبد می اومدن به من میگفتن که آقا اینایی که نقل میکنی پول توش هست؟ نفع مادی داره یا نه؟ اگه نداره ول کن. چون بعضی از مستمعین ما روحانی بودن، من دیدم یکی دو تا اینا لبخند زدن. بعد که صحبت تموم شد اومدیم بشینیم چای بخوریم، یکی از اینا گفت فلانی به خدا عین اینو تو این شهر به من گفتن، گفت اعلامیه سخنرانی بردم بدم، طرف گفت پول توش هست بیام یا نه. حالا کسی که همه چیزو بر مبنای پول میبینه، یعنی چی؟ یعنی دنیای تفکر و شناختش اینه. شما باید این تفکر رو تغییر بدید. تو پرانتز بگم، پیغمبر اخلاق دارن مکتبشون، اونم اونقدر مهمه که فرمودن با اصطلاع اتم به من مکارم الاخلاق، ولی چرا نفرمودن اخلاق اصله؟ به این معنی. حالا ارتباط این اصل با اخلاق رو بعد عرض میکنم. چرا وقتی از غار حرا سرازیر شدن، پیغمبر همه چیز رو باید بیارن، دی آخرین دینه دیگه، اخلاق دارن، احکام دارن، نماز رو باید بفرمان، روزه رو باید بفرمان، ولی چرا از اینجا شروع میکنن؟ قولو لا اله الا الله تفلحو، از این پایه شروع کنید. اینا نشون میده موضوع مهمه، بحث اعتقادی، بحث پایه‌ایه، بحث ریشه‌ایه. حالا کی هم چه بحث ریشه‌ایه، ما میایم این بحث سومی رو مطرح میکنیم، میگیم چرا این چرا چرایی از ما دست بر نمیداره. حیوان نیستیم که فقط بچریم، انسانیم دیگه انشاءالله. چرا عقاید مختلف است؟ چرا اینجوریه؟ نمیشد همه یه عقیده داشته باشن و دیگه سرکله هم دیگه نزنیم. این اختلاف هم تا چه حد؟ 180 درجه. یکی میگه خدا هست، یکی میگه خدا نیست. هر دو رو داریم یا نداریم؟ اولیشو نداریم یا دومیشو؟ یکی میگه خدا هست، اونم چجور؟ که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. آینا هوهو دارن میکنن اینجا، یا اول فاز. که یکی هست و هیچ نیست جزو. این میگه یکی هست هیچ نیست، اون یکی میگه ول کن آقا اینا مالی خولیایی شدن، خدایا چی نعوذ بالله، همین هاست که میبینین دیگه، بالاخره این عالم هست و سنگ و چوب و فلز و آهن و ترکیباتی شد، شد آمیب و یه تکاملی پیدا کرد شد میمون و نبه نتیجه هاشم شدیم ما و یه چند سالی هم تو این عالم میخوریم و میزنیم و میگیریم. بارو آقا هر کی زد و گرفت و برد و خورد برد، نمیگن اینو؟ آقا نیچه فیلسوف قرن 18 همه آلمانه، فیلسوفه به عنوان تفکر فلسفی، تو کتاب سیر حکمت در اروپا بخونید، تو کتاب تاریخ فلسفه ویلدوران بخونید، تو تاریخ فلسفه راسل بخونید. نیچه: من به دنیا آمده ام تا لذت ببرم، هرچه بیشتر بهتر، اون چه این هدف را تأمین می کند خوب است، ولو دروغ به آدم کشی باشد، و اون چه مانع این هدف است بد است، ولو راستی و صداقت. یعنی عقیدش چیه؟ خب لذت ببرم، لازم شد یکی رو بکشم خودم لذت میبرم بکشم. بعد بهش میگن که، خودش میگه به من میگن خب اگر فکر اینه، شما میگی من میکشم تا لذت ببرم، خب یکی میگه من تو رو میکشم من لذت ببرم، میگه حق تقدم با اونه که قوی تره. حکومت جنگل، تنازع بقا، درود بر انسان. عجب انسانی، همون مکیاولی، اینم یه عقیده استی. لذا همین آقای نیچه میگه من انبیا را نمیبخشم. چرا؟ با تحریک حس ترحم اقویا باعث بقای ضعفا شدن. اگر این کارو نمیکردن همه اقویا همه ضعفا را از بین میبردن، ما نفس راحتی میکشیدیم. اینم یه عقیده است. اما یکی دیگه چی میگه؟ میگه وقتی امیرالمومنین علیه السلام تو کوچه های کوفه راه میرفتن، با اون زن یتیم برخوردن که بچه یتیم داشت، حضرت لرزیدن و گریه کردن و اشک ریختن و آردی تهیه کردن و اومدن منزل اون زن در زدن و به صورت ناشناس فرمودن شما خمیر میکنی نون تازه بپزی من بچه ها نگه دارم، یا شما بچه نگه میداری من نون تازه درست کنم برای چیز؟ خانومه گفت نه، من نون پختن واردم، شما بچه ها رو سرگرم کن. حضرت مشغول سرگرمی بچه ها شد و بچه ها گفتن دوست داریم سوار اسب بشیم. حضرت چهار دسته پا رو زمین را می رفت، بچه ها سوار حضرت می شدن، این ور اون ور، همسایه دید توی خونه شلوغه، اومد از تعمیر رو شناخت، به خانمه گفت می دونی ایشون کیه؟ کیه؟ گفت امیرالمومنین. خب اینم یه جور عمله دیگه. اما این عمل از چه شناختیه؟ آقا جون پایه ها رو باید درست کن. این شعر مولوی رو حالا هر چی میگن بهش بگن، اما این شعر در این راستا چقدر قشنگه. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. یعنی الاعمالو به نیات. نیت این کار چیه؟ پشتوانه فکری این کار چیه؟ خب چرا مختلفه؟ یکی میگه خدا هست، اصلا من برای چی اومدم تو این دنیا؟ این شعر ملا محسن عجب زیباست. آمده ام در این جهان تا که زنه شکر برم، نامده ام که از شکر قصه برم خبر برم. آمده بسته ام کمر خدمت اون خدای را، تا که زیمن دولتش تاج برم کمر برم. ظلمت و نور و خیر و شر هست درون یکدیگر، نور ز ظلمه باخرم خیر ز شر به در برم. اون دیگری میگه حرفو چیه؟ نان مسکن آزادی، شکم شهوت، خوردن سیر شدن، ارضای غریزه جنسی کردن. مگه اومانیستی غیر از اینا میگه؟ شما در دنیای اومانیستی امروز غیر از شکم و شهوت چیز دیگه مطرحه؟ تمام تلاش. من گاهی وقتا توی امریکا یا کانادا یا اروپا یه وقتی طول میکشه، خدا میدونه دارم دیوونه میشم، خدا میدونه راست میگم، مثل یک زنجیری که میگم خدای کی این زنجیر رو باز میکنه. آخه آدم میبینه چه خبره؟ آخه مگه آدم فقط همینه؟ خب این باغ وحشی که تو قفس انداختن هی منتظر یه چیزی بندازی حیوانه دهنشو باز کنه خودشو سیر کنه، یا صبح تا شب میدوئن فقط برای اینکه خوب بخورن، خوب طول هفته میدوه 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 میدوه، ایشون میدونن دیگه اونجا بودن. امریکا میگن، ایرانی ها میگفتن نگید امریکا، بگید امریکار. صبحونه رو تو ماشین میخورن، نهارم بیرونن، شبو برسن تو خونه بخورن، میدونن که آخر هفته دو روز تعطیلیه، برن عیاشی کنن، عیداد بیدن. این شد آدم؟ خب اینم یه شکل زندگیه، اونم یه شکل زندگیه. چرا انقدر مختلف عقیده؟ همدن حاشیه میرن به رفع خستگی ها. خب اما حالا شکل بحثیشو بگم، چرا عقاید مختلفه؟ خب اولا عقاید مختلفه که قبول داریم، در یه حد کلی، کلی کلی این عقاید مختلف رو اینجوری بگم. یک، خدا هست. دو، خدا نیست. همه دعوا سر خدا سوال، همه از همینجا شروع میشه. این حل بشه بقیهشو کم کم. آقا یه عقیده اینه که آقا جون خدا هست، بنده خدایی، آزاد نیستی هر کاری دلت بخواد بکنی، آقا جون تو بنده ای. چرا؟ به چه دلیل؟ برای اینکه من میگم دیگه، خب بی خود میگه، این دلیل نمیشه که. به چه دلیل؟ این عقیده باید مبنا داشته باشه، گفتیم پشتوانه علمی معرفتی. یه عده دیگه میگن خدا نیست، اونم به چه دلیل؟ بر چه مبنا میگی خدا نیست؟ دلیل داری که خدا نیست؟ میتونی اثبات کنی خدا نیست؟ چه چیزی ارائه میدی که خدا نیست؟ من در مقابل این اختلاف عقیده چیکار کنم؟ ببینید یه وقت بنده میام جلوی این حسینیه، میپرسم که آقایون فاصله اینجا تا میدون تجریش چقدره؟ شما میفرماید 4 کیلومتر، آقا میفرماید 5 کیلومتر، ایشون میفرماید 6 کیلومتر. اختلاف حالا چقدر برای من مهمه؟ شاید خیلی مهم نباشه، چون زیاد کاربرد تو زندگی روزمره من ممکنه نه اینکه بدونم صحیح کدومه بدا. هر چیزی را آدم صحیحشو بدونه خوبه، ولی حالا نمیدونم، بعدم بگم مثلا حوصله ندارم بیام کیلومتر بذارم و متر کنم و ببینم شما راست میگید، به من چی ول کن، اصلا دعوا نکنیم روش. اما مطلبی که آقا یکی میگه خدا هست، یکی میگه خدا نیست، میتونم بگم به من چی؟ خب اگه خدا هست، من تکلیفم عوض میشه، راسته؟ من باید یه جور دیگه زندگی کنم. اگه خدا نیست، خب من پس باید یک قیودات رو کنار بزنم. از کجا بفهمم حق با کدومه؟ میشه قرعه کشی کنم؟ دوتا کاغذ بنویسیم، خدا هست خدا نیست. یا علی، آقا اومد خدا نیست، آقا من راحت شدم، واقعا همه میخندیم، خدا هست از فردا، یا الله، حالا عشقم، مگه میشه؟ اون یکی میگه ذاتش مهری که خود افروختی، جسم و جان و پیکرم را سوختی. میگه خب دورتر مینشست دیگه، آتش بهش نخوره. میگه این سوختن سوختن دیگریه، این فهم میخواد. این چیکارش کنی؟ این کار میبره. لذا چرا عقاید مختلفه؟ از کجا پیدا شده؟ چه بکنیم؟ عقیده سالم رو چجوری بشناسیم؟ اون امر سالم رو چجوری باید ما بهش متکی بشیم؟ این دیگه میمونه انشاءالله برای هفته آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.